الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بعد از این که فرمود مشکل مشرکان حجاز گذشته از اون انکار علمی استکبار عملی است، فرمود خدای سبحان مستکبرین را دوست ندارد. اینها در جاهلیت به سر می بردن و اهل انکار و استکبار بودن. خصوصیت عصر جاهلی را از این آیات می شود به خوبی به دست آورد. در دوره جاهلیت جهل به جای علم می نشیند و جهل به جای عقل عملی می نشیند. یعنی هم جهل به جای علم در بخش اندیشه و جزم می نشیند، هم جهل به جای عقل عملی در بخش انگیزه می نشیند. فرمود اینا مستکبرن. استکبار از اون گناهانیست که کتمانش دشوار است. یه وقت است یک کسی مبتلا به یک گناهیست میتواند احیانا را کتمان کند، در خلوت انجام بدهد، گاهی انجام بدهد، گاهی انجام ندهد مانند آن. اما خوی استکبار از یک گناه علنی است، کتمان پذیر نیست. عالمان فن اخلاق گفتند به اینکه خطر استکبار همین است که اصلا انسان نمیتواند این شعله سرکش را خاموش کند یا پنهان کند. بالاخره این برتری میطلبد. بعد برتری طلبی را چگونه انسان میتواند کتمان بکند؟ این خطر در استکبار هست. لذا یا تجاوز مالی دارد، یا تجاوز فرهنگی دارد، یا تجاوز مرزی دارد، این نمیتواند آرام بشیند. این که نظیر غیبت نیست که اگر مخاطبی پیدا کرد غیبت کند، یا نظیر سرقت نیست که اگر مالی گیرش آمده بدزدد، یا نظیر خیانت نیست که اگر امانتی به او دادن خیانت کند. این خوی برتری طلبی است. این خطر در جاهلیت است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که چون این خوی کتمان پذیر نیست، اینا هم تو بخشای فرهنگی کار کردن، هم تو بخشای نظامی، هم تو بخشای دیگه. نظر ابن حارث را اونطوری که قرطبی نقل می کند فرستادن به هیره تا کتاب کلیله و دمنه و اینا را پیدا کند و قصه برهمن و بودا و اینا را بگیرد و بیاورد بخواند. عده ای را هم فرستادن به ایران، بخشای رستم و اسفندیار و اینا را گرفتن بردن در حجاز. گاهی برای اینها قصه های فرهنگی کلیله و دمنه رو میخوندن، گاهی برای اینها داستان رستم و اسفندیار رو میخوندن، بعد به افراد ساده‌لوح هم میگفتن که لو نشاء لقلنا مثل ما انزل کذا، یا سانزل مثل ما انزل کذا که در سوره انعام گذشت. فرستادن نظر ابن حارث به هیره برای آوردن کلیله و دمنه کار همین مستکبران است. اینا در داخل حجاز این مسمومیت را ایجاد کردن. کسانی که از خارج حجاز وارد حجاز می شدن در مراسم حج و عمره، در موسم حج مخصوصا، تقریبا 16 راه شناخته شده داشت. اینا 16 مبلغ فراهم کردن، در این 16 راه گماردن تا مسافرینی که از دور و نزدیک وارد مکه می شون از اونها سوال میکنن خبر چیه، این کی پیدا شده با بت‌ها و بت‌پرستا و اینا مبارزه میکنن، این کیه، این چیه، چی آورده؟ قالوا اساطیر الاولین. اینا هم برای مصرف داخلی نظر ابن حارث را فرستادن تا با کلیله و دمنه و جریان رستم و اسفندیار و امثال ذلک سر اینا را سرم گرم کنن. وقتی اینا از بزرگترها سوال میکردن مانزا انزل ربکم، قالوا اساطیر الاولین، میگن هیچ چیزی نازل نشده، یه داستان هاییست. ما قصه کلیله و دمنه و رستم و اسفندیار رو میگیم، این داستان نوح ابراهیم و موسی و عیسی رو میگه، اینم همونه معاذالله. این مال داخلی. برای زائران و مسافرانی که از راه‌های دور و نزدیک وارد مکه می‌شدن این 16 راه شناخته شده رو انتخاب کردن، 16 نفر رو برای این 16 راه گذاشتن که سر راه اینا رو می‌گرفت. اونا میگفتن کجا میخوای بری؟ مکه چه خبر؟ گفتگوی داشتن، میگفتن مکه خبری نیست، فقط یه کسی آمده داستان سرایی میکنه، میگه من از طرف خدا آمدم، اساطیری آورده معاذالله. این خطر استکبار. الاستکبار ما هو یعنی این، المستکبر من هو یعنی این. این مال این. خاصیت عصر جاهلیت این است که انسان کار غیر علمی را به حساب علم، چون هیچ کسی با علم بد نیست، هیچ کسی با عقل بد نیست، اون کسی هم که کار غیر علمی میکند یحسب و انه یفعل علما، یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار غیر علمی را عالمانه میدونن، خیال میکنن کار خوبی است، هیچ کسی از شر خوشش نمیاد، خیال میکند این خدمت است، خیال میکند این خیر است، منتها چون جاهل مقصر است معذور است. البته بعضی از اونها که جز ائمه کفر بودن عالمان آمدن این کارو میکردن. اون کسی که جاهل مقصر هست در حکم آمده دیگه. در عصر جاهلی هر کاری که انجام میگیرد بوی بد جاهلیت را دارد. این که شما ملازم فرمایید در بین مفسران اختلاف نظر هست که این به غیر علم مفهوم واسطه است، برای چه کاری؟ برای لیحملو مفهوم واسطه است، برای لیزلو مفهوم واسطه است، یا متعلق است به اون دنباله هم یزلو نه هم به غیر علم. این سه نظر هست و هر سه حقه. سرش اینه که در فضای جاهلیت اون کسی که فریب می‌خورد روی جهل است، اون که فریب می‌دهد روی جهل است، اون که بار زائد را بعدها باید بکشد روی جهل است. این عبارت این آیه نورانی مرازه فرمود انه لا یحب المستکبرین. حالا مستکبرین رو دارد سیره و سنت مشعوم اینها را دارد بازگو می‌کند. مستکبرین کسانی هستند که اینجا دیگه اسم فاعل نیست، این به وزن اسم فاعل باب استفعال است، ولی این صفت مشبهن، نه اسم فاعل که معنی حدوثی داشته باشن، معنای بقایی داره، اینا صفت مشبهن در حقیقت. این و اذا قیل تکرار میرسونند، یعنی هر وقتی از اونا سوال بشه در مکه چه خبر، میان هیچ یه افسانه گویی در آمده، نه یه بار از اینا سوال بکنن. و اذا قیل از اینها سوال بشه که مازا انزل ربکم، این که پیامبر است و مدعی است که ذات اقدس اله وحی بر او نازل کرده، این چیه؟ قصه چیه؟ اینو مگر هیچ وحی نیست معاذ الله؟ نبوت و رسالت در کار نیست؟ یه مش افسانه است که او دارد میگه ما هم از این افسانه ها داریم. این تکرار را میرساند. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطیر الاولین. برای اینکه این بهانه را توجیه کنند، هم سفری به ایران کردند، هم سفری به هیره کردند، هم کلیل و دمنه را برهم کردند، هم داستان رستم و اسفندیار را تهیه کردند و سرگرم کردند مردم حجاز را. از نظر خطری که مبتلا شدن اونم همینطور است. اون آیه اینه: لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه، یک، و من اوزار الذین یذلونهم، دو. این به غیر علم به سه ذل برمیگردد. فرسم درست است، چون عصر عصر جاهلیت است. یذلون ادعی را که عالم نیستند، این درسته. یذلون ادعی را در حالی که نمیدارن دارن چه کار میکنن، خیال میکنن کار فرهنگی میکنن، خیال میکنن خدمت میکنن، این هم درسته. لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامته و من اوزار الذین یذلونهم، به غیر علم نمیدونن چه باری رو باید بکشن، این هم درسته. زیرا وقتی فضای جاهلی بود، همه از لاش جهل دیگه، اون که فریب میخورد رو جهل تقصیری است. با اینکه کسی آمده معجزه آورده فرموده همانطور که نفس کشیدن بر شما واجب است، استنشاق از هوا واجب است، تحصیل علم واجبه، طلب العلم فریضتون، فلود برو تا چین هم که شد باید برید یاد بگیری. با معجزه آمده، حرف زده، تثبیت کرده و گفته این کار واجبه بر عینیست بر شما. بخشی از کار علوم البته واجب کفایی است، اما اصلی به فواید یاد گرفتن و مسائل اعتقادی رو مستدل یاد گرفتن واجب عینی دیگه. برای اینکه از این جهل نجات پیدا کنن، و وقت اگر بین این مفسران بزرگوار اختلاف است که این به غیر علم واسطه است برای چی، این نزاع در صورتی است که عصر عصر علمی باشد. حالا معلوم است که یکی از اینا که جاهلن، اون جاهل کیه؟ ولی در فضای جاهلیت همه کارها رو جهل است و هر سه کار هم درست است. اون که فریب میخورد رو جهل تقصیری است، اون که فریب میدهد رو جهل تقصیری است، اون که بار خود و بار دیگران را میکشد میهن میکند رو جهل تقصیری است. لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه. این کاملتن برای اینکه ذات اقدس اله نسبت به ضعف، تخفیف، شفاعت درباره برخی هم و آخر من یشفع ارحم الراحمین اینا هست، اما نسبت به ضعفم لا یخفف عنهم العذاب یوم القیامه، خب از این مستکبرین چه تخفیفی؟ کی از اینا شفاعت میکند؟ کی از عف میکند اینها رو؟ ذات اقدس اله عف نمیکند، فرشتگان الهی عف نمیکنند، انبیا و اولیا عف نمیکنند، برای اینکه اینا ضال مذلن، اینا یک خطری برای جامعه هستن که درمانش دشواره. خب پس کاملتن هستن. اما اون اصلی که گفته شد من یعمل مثقال ذره خیرا یره، این درسته. شفاعت، تخفیف، عف، اینا با این آیه مخالف نیست، برای اینکه این آیه رو بر می‌دارد. آیه که تو سوره انعام بود، تو سوره اسراء هست، در سایر سور هست که لا تزر وازره وزر اخرى، اون میگوید هیچ کسی بار دیگری را با حفظ اینکه بار اوس بر نمی‌دارد، اما ای کسی ذات اقدس اله بار کسی را عفو کرد، این حاکم بر اوست، اصلا بار نیست. اگر ذات اقدس اله عفو کرد، تخفیف داد، یا مورد شفاعت اهل بیت قرار گرفت و سلام قرار گرفتن، یا مورد شفاعت مسجد قرار گرفت، مورد شفاعت قرآن قرار گرفت، اصلا وزر نیست تا ما بگوییم این وزر رو دیگری حل میکند. اگر وزر باشد و دیگری حل بکند، اون وقت با آیه من یعمل مثقال ذره خیرا یره سازگار نیست، با لا تزر و وازره وزر اخرى سازگار نیست، چون من یه عمل مثقال ذره شرا یره، یعنی این هر کسی وزر خودش رو باید ببینه. الان با اینکه وزر او هست نمیبینه، دیگری داره میبینه. این هم با من یه عمل مثقال ذره سازگار نیست، هم با لا تزر و وازره سازگار نیست. اما اصلا اگه وزر نباشد، برداشته شده باشد، نه او میبیند نه دیگری هم میکند. لذا این اصل به هیچ وجه قابل تخصیص اینها نیست. اما در موارد غیبت، این بحثشم قبلا هم گذشت، در موارد غیبت که حسنات کسی به دیوان اعمال کسی منتقل میشود، اینم حاکم است بر این اطلاق. چرا؟ برای اینکه اگه کسی غیبت کرده، دیگه عمل حسنه او عمل او نیست تا در قیامت بگوید، اعتراض کند به اینکه من فلان کار خیر رو کردم چرا نمی‌بینم. با اطلاق آیه من یعمل مثقال ذره خیرا یره سازگار نیست، بهش میگن کار تو نیست، تو یه معامله ای کردی. مثل کسی در مسائل مالی یه معامله ای کرده، بعد وقتی حساب رسی کند بگد این مال من کوخ، میگن تو فروختی. اینجا هم در قیامت اگر بگوین بگوید به اینکه این حسن منکو، میگن تو فروختی، تو معامله کردی، آبروی کسی رو بردی، خب این مالت در برابر اون حسن تو رو بمیدن. این اون آیه، اون حدیث شریف، اون ادله حاکم بر اصلاق من یعمل مثقال ذره خیرا یره است، اصلا عمل اونیست. بنابراین این اصل همچنان محفوظ است و باقی است. این مستکبران اهل تحقیق نیستن، اهل عفو نیستن، اهل شفاعت نیستن، لذا یحمل اوزارهم کاملتن یوم القیامه. دیگران خب گناهی دارن، گاهی مورد عفو هن، گاهی مورد تخفیف هن، گاهی مورد عفو یعنی رأسن برداشته بشه، تخفیف یعنی باشه ولی مقداری از او کم بشه. شفاعت هست به مانند او، البته شفاعت نسبت به مرتزل دین است. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اون کسی که مرتضی دین است مشفوع له است. کی مرتضی دین است؟ کسی که دین خدا پسند را قبول کند. دین خدا پسند چیست؟ همین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین خدا پسند اسلام. خب اون مشرک چون دین خدا پسند ندارد، مرتضا نیست، مرتضی دین نیست. وقتی مرتضا نبود مشفوع له نیست، وقتی مشفوع له نبود شفاعت هم در بارو اثر نمی کند. چون این ذوات مقدس انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام از کسی شفاعت می کنند که مرتضی دین، مرتضی المذهب باشد پیش ذات اقدس الله. ولا یشفعون الا لمن ارتضا. خب پس خوی استکبار آثارش اونه، عصر جاهلیت هم اثرش این. لیهمل اوزار هم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یضلون هم بغیر علم الا ساء ما یزرون. کسی که سنت سیئه بگذارد این خطر رو دارد، چه اینکه اگر سنت حسنه بگذارد اون برکت را دارد که من سن سنت حسنه، هم ثواب اصل عمل را دارد و هم تا اون سنت هست دیگران ثواب میبرند و مشابه اون را این شخص سنت گذار ثواب میبرد. این هم قبلا ملاحظه فرمودید که فرق بین سنت و بدعت این است که سنت با هیچ حکمی از احکام الهی مخالف نیست، یک، مطابق با اصلاقات و عمومات است، دو، قصد ورود و تشریع هم نیست، سه، در چنین فضایی می شود سنت. حالا درختکاری روایات فراوانی به نحو اطلاق دارد که درختکاری فضیلت دارد و کسی درخت تشنه را سیراب بکند گویا مؤمن را سیراب کرده است مانند. اما کسی سنت بگذارد که در فصل مثلا طلیعه بهار که گیاهان دارن از خواب بیدار میشوند، جمعیتی حرکت بکنن، یک هفته درختکاری بکنن، این رو سنت قرار بده. این مخالف با هیچ دلیلی نیست، با اطلاقاتم موافق است. دو، قصد ورودم که ندارن این سه. اگر این سه زل فراهم شد میشه سنت حسنه. کسی به این قصد نمی رود که معاذ الله بگوید در اسلام مستحب است که فرون تاریخ فرون هفته انسان درختکاری بکند. خب اینه که نمیگد، که میگد چون درختکاری مستحب است و سیراب کردن نهال به طبق اطلاعات مستحب است، ما این هفته رو این کار میکنیم. نظیر سنت هایی که یاد شده. اما اگر چیزی با اطلاقات مخالف بود، مخصوصا با نص خاص مخالف بود، خب میشه بدعت. نظیر این که نماز مستحبی رو کسی به جماعت بخونه، خب این با سنت مخالف است، این با روایت مخالف است، این میشه بدعت. پس فرق بدعت اینه که مخالف با شریعت باشد، فرق سنت اینه که با خطوط کلی یا اطلاق عموم موافق باشد، یک، و نص خاصی هم تخصیص نداشته باشد، دو، و قصد ورود هم در کار نباشسته. این میشه سنت، اون میشه بدعت. حالا در این بخش ذات اقدس اله فرمود به این که اینا که این کار رو میکنن نه تنها تخفیفی برای عذاب اینها نیست، خزی دنیا هم دارن، خزی آخرت هم دارن. برخی ها میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اما این مستکبران لهم خزی فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. این مضمون در آیات قرآن کریم کم نیست که اینا هم رسوای دنیا هم رسوای آخرت. سرش اینه که اون کسی که برتری طلب است، یک اعتلا به بزرگی کاذبی را نشون میدهد. این یک، وقتی بزرگی کاذب بود کوچکی میشه حق صادق. چرا؟ چون طرفین که نمیشود هر دو خلاف باشد، که اگر بزرگی کسی و عزت کسی کاذب بود، خب ذلت او صادقه دیگه. اون که اخذت حال عزت و برعزم، یک عزیز بی جهت است، روی گناه میخواد عزیز بشود، پس عزت او کاذب است. این یک. وقتی عزت او کاذب شد، ذلت او صادق است، او حقیقتا ذلیل است. این دو. در دنیا که حقایق روشن نیست، کتمان پذیر است، آخرت که ظرف ظهور حق است، اون چه باطل است رخت برمی بندد، اون چه حق است ظهور می کند. سه، عزت اینها از بین می رود، ذلت اینها ظهور می کند. چهار، لذا فهمد لهم عذاب الهون، اینا غیر از سوخت و سوز جهنم رسوا هم می شود. عذاب مهین، عذاب هون، این ما رسواییشونه، برای اینکه این بزرگیشون دروغ بود، کوچکیشون راسته. اگر کوچکیشون راسته، اون نشئه که راست ها و صادق ها و حق ها ظهور میکند، با ظهور بکند دیگه. لذا فهمود لهم عذاب الخزی فی الدنیا و فی الاخره. این مضمون هست. اینا هم این چنینن. فرمود این مستکبران که جهادها هم با اینها کار دارد، دفاع در اسلام هم با اینها کار دارد، نه با اون طبقه ستم دیده. رهبران الهی میخوان با مردم، با این اتباع هماهنگی کنن، حرفشون رو به این اتباع برسونن، اینا نمیذارن. تمام جنگ ها اینه که جلوی مستکبران رو بگیرن، ولی در اسلام جنگی برای با مستضعف و با اتباع نیست. منتها حالا اونها اگر خودشون رو مثل اینها قرار دادن، البته حکم اینها پیدا میکنن. فرمود به این که اینها این کار رو انجام دادن، قد مکر الذین من قبلهم، به وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینها اعلام بکن. اینا تازه مستکبر نیستن، که تو سوره مبارکه فاطر هست که اون آیاتش باز قبلا به مناسبت خونده شد. فرمود به این سنادید قریش، به سرمایداران مکه بگو ما کسانی را قبل از اینا خاک کردیم که ما بلغ و معشار ما آتیناهم. این دنیا خیلی سابقه دارد، خیلی هاش ما قبل تاریخ است. فرمود یه عده رو ما خاک کردیم که این سرمایه‌دارهای حجاز یک دهم ثروت اونها رو ندارن و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. آخه اینا به چی می‌نازن؟ چون که در جریان قارون هم فرمود به این که این قارون نمی‌داند کسانی قبل از او بودن که اشد منه قوتن اکثر منه مالا بودن. این قارونی که ما ان مفاتح حول تنوع بالعصبه، این دنبال روی کسانی است که قبلا بیش از او داشتن. خب پس تاریخ مدونی، تاریخ مشخصی که سرمایه‌داری از کجا شروع شد، استکبار از کجا شروع شد، چقدر سرمایه داشتن، اینا که نبود. فرمود ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اینا که تو دامنای کوه ویلا نمی ساختن، اینا کوه را تبدیل به ویلا می کردن. بالاخره خونه حجری دوامش بیشتره، استحکامش بیشتره. تنه تون من الجبال بیوتن فارهین. اینا را فرمود ما خاک کردیم. دیگران که در عصر شما هستن تو دامنای کوه ویلا می سازن. اونایی که ما خاکشون کردیم اینا کوه را ویلا کردن. اینا سنگهای کوه را، کوههای سنگی را میتراشیدن، به صورت قصر مجلل در می آوردن، خانهای وسیع در می آوردن، اتاقهای وسیع در می آوردن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین. خود ما همه اینا را از بین بردیم. اینجا هم فهمد به این مستکبران بگو اینا از هر طرف گاهی هیره میرن، گاهی ایران میرن، گاهی راه مکه رو میبندن تا مردم بگن قد مکر الذین من قبلهم. اما فأتح الله بنیانهم من القواعد. اینا بالاخره یه بنیانی دارن دیگه، یه مکتبی دارن، یه مؤسسه‌ای دارن، مؤسسه فکری فرهنگی دارن، یه دستوری دارن. ذات اقدس اله وقتی بخواهد این خانه ستم را خراب کند که از سقف، از بام نمی آید یک، از سقف نمی آید دو، دستور خدا از دیوارها و ستونها نمی آید سه و چهار تا اینا فرار کنن. فبود ما اگر خواستیم یک گروهی را بگیریم، فرمان الهی، عذاب الهی از اون پایه شروع میکنند. فأتح الله بنیانهم من القواعد، از اون قاعده ها، از اون پایه ها ما پایه را سست میکنیم. فخر علیهم السقف من حیث لا یشعرون. اینا دفعتا نشستن میبینن سقف ریخت. اینا رو ما اینجور از بین بردیم. مستکبران معاصر رو هم اینجور از بین میبریم. فأتح الله بنیانهم، فأتح الله نظیر عطا امراللهی که در صدر همین سوره بود. اونجا چون داشت عطا امرالله فلا تستعجلو آیه اول همین سوره نهل، اینجا فأتح الله یعنی فأتح امرالله بنیانهم من القواعد. وقتی پایه را ذات اقدس اله ویران کرد، فخر علیهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. اگر از بام و سقف آمده بود میفهمیدن، اگر از جدار و ستون آمده بود میفهمیدن، اگر از کف و سطح آمده بود میفهمیدن، اما از پایه های مستور آمدن که نفهمیدن از کجا دارن ویران میشن، دفعتا زیر آوار دفن شده. این مال دنیاشون. ثم یوم القیامت یخزیهم، که معلوم شه کمال عذاب است هم در دنیا هم در آخرت، که میتواند تبیینی باشد برای اوزارهم کاملتن یوم القیامه. ثم یوم القیامت یخزیهم، اونگاه ذات اقدس اله یا مأمور الهی به اینها میگوید این شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم، شما که در دنیا بودید مشاقه داشتید، محاربه داشتید، محاده داشتید. من یهادد شامل حال شما بود، من یهارب شامل حال شما بود، من یشاقق شامل حال شما بود. بخشی تو سوره مبارکه 8 است، بخشی در سوره مبارکه مائده است. شما محارب بودید، شما مشاقه داشتید، شما محاده داشتید. خب این حد بندی شما، تجاوز شما به حدود الهی، این محاربه شما با احکام الهی، این مشاقه شما با قوانین الهی برای تقویت بت‌پرستی و رعایت حرمت بت‌ها بود. خب اون بت‌ها کجان؟ که شما درباره اون هم مشاقه داشتید. این شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم، این خاموشه. این را یه سوالی است که در قیامت اینا قدرت جواب ندارن. یه وقت است به کسی قدرت جواب ندارد، میخواد عذرخواهی بکند که از هر روانی یه مقدار آرام بشود. لا یؤذنو لهم فیعتذرون. خب به یه آدم تبهکار اجازه عذرخواهی هم ندن، یه عذاب روحی است دیگر. فهم با در حال قیامت دهن اینا بسته است، نخت مال افواههم، اینا اجازه عذرخواهی هم ندارن، چون در دنیا هر چه خواستن این دهن رو باز کردن و گفتن. در دنیا هر چه خواستن از این دهن گرفتن، دیگه حالا دهنشون بسته است. بعد فبر نه تنها دهن اینا بسته است، خیلی ها هستن که بی گناه هم هستن، ولی فرمان سکوت مطلق در قیامت حاکم است. فقط یه عده حق حرف دارن. این چه مقامیه؟ اولین و آخرین، همه خفه، هیچ که حق حرف ندارد مگر این 14 نفر. کیان اینا؟ چیان؟ حالا نگاه کنی، اینا که حق حرف ندارن چون نختی بالا افواهه، دیگران که بیگناهن اونام حق حرف ندارن. فقط خدا داره حرف میزند. اون روزی که ظهور کامل قدرت الهی است، احدی حق حرف ندارد. اونه که دهن بسته است که به بازه هون، دیگران که دهن بسته نیست، مؤمنن، آدم خوبین، عالمن، عادلن، فقیهن، حکیمن، متکلمن، در دین خدمت ها کردن، اینا هم حق حرف ندارن. اینا هم حق حرف، وقتی خدا داره حرف میذاره هیچ که حق حرف نداره. فقط همین 14 نفر حق حرف. تو سوره مبارکه نبأ دارد که آیه 32 به بعد 38، یوم یقوم الروح والملائکه تو صفا، این ملائکه هم حق حرف ندارن تا اجازه بیاد. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد رو، اسمت رو از اینجا استفاده میکنن. فما لا يتكلمون، خب اولین و آخرین حاضرم، روح و ملائکه هم صف بستن، یه عده که دهن بستن که اصلا به اینها میگن اخسئو، یه عده هم که دهنشون بسته نیست، جز بزرگان دینن، علماین، حکماین، فقهاین، مراجعن، عدولن، شهداین، اینا هم حق حرف ندارن، یه عده ملائکن، اینا هم حق حرف ندارن تا اذن صادر بشود. اذن رو به کی میدن؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. از این قال صوابا سیدن استاد رضوان الله علیه اسمت میفرمن، میفرمن حالا اون روز اگر کسی اشتباه بکند، بخشوده نیست، به همچه آدمی اجازه نمیدن. خب بالاخره کسی که حرف میزنه ممکنه تو حرفش اشتباه بکنه دیگه، یا بدفهمی داشته باشه، حرف غیر عالمانه بزنه، عمدی در کار نیست، ولی یا حرفش غیر عالمانه است یا رو سهو و نسیان است. اگر غیر عالمانه بود ثواب و صحیح نیست، اگر سهو و نسیان بود ثواب و صحیح نیست، فقط ثواب بگوید. خب کسی که فقط ثواب میگوید معصومه دیگه. بیان سیدن استاد ذیل همین آیه محل بحث که قال الذین اوتوا العلم، فرمود منظور از اینها معصومین، اهل بیت عصمت و طهارتن، اینا هستن که میتونن بگن. بعد میفرماد که اوتوا العلم که اینا، تنها اینا نیست. فرمود بله، ما نمیگیم اوتوا العلم در اینا استعمال شده، اوتول علم معنای مطلقی دارد، درسته، اما اینجا لخصیصت المقام میگه منظور از این اوتول علم اهل بیتن، معصومین هست. اینا کسانی هست که فقط حق حرف دارن، یک، و درست میگن، دو، یعنی اشتباه نمی کنن دیگر. حق حرف فقط به اینها داده شده. تو البته این بحث مبسوطشون تو سوره اعراف دارن، وقتی که در جریان اعراف بهشتیا بعدش مشخص، جهنمیا بعدش مشخص، اصحاب اعراف بعدش مشخص. این اصحاب اعراف خود ائمه مسترامن که به فرمان الهی اجازه میدن، دستور میدن، بگن شما اینایی که وضعشون روشن نیست ادخلوا الجنه. اونجا هم ایشون دارن به این که در قیامت که احدی حق حرف ندارد فقط معصومین حق حرف دارن. اینجا هم میفرماد که فقط اینا حرف حرف دارن. بعد میفرماد نمیگیم که اوتول علم در قرآن هر جا استعمار شده منظور ائمن. البته اوتول علم جای دیگه مصادیق دیگه هم دارد، اما اینجا به قرینت المقام منظور از اوتول علم کسی است که لا یفعلون الا الحق، لا يتكلمون الا بالحق، لا يقولون الا الحق. اینو در ذیل این آیه دارن. خب و قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. خب اینا داره که میگن از اون جهتی که خلیفت الله هم میگن دیگه، از طرف خدا دارن میگن. دیگر بر فرض کسی باید حرف بزنه، باید حرف خودش بزنه، نه حرف این روز را. قانون قیامت چیه؟ اینا دارن میگن، اینا دارن قانون قیامت میخونن که امروز کفار رسواین. این حرف کیه؟ حرف خلیفه خداست دیگه. ان الخزی اليوم و سوء على الكافرین. هشت همه انشاءالله با انبیاء و الهی. والحمد لله.